حالا زبون.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که ما الان چند سال جلسه داریم؟
۹۵
پنج ساله؟
دیشب داشتم تو تلگرام.
هفت ساله؟
بله توفای الست رو میدیدم که فرشاد داشت. 95 من دیدم داشت.
حالا من فکرم از حالا جلسه رو تغییر بدیم، معرفت نفس کم بخونیم، بعدش هم یک کمی احادیث معنوی، یک کمی هم کلام الامیر، بعد هم فصل قرآن. یعنی جلسه بیشتر جلسه معنوی، اون فقه اصولشو حسش ندارم، من طبق حسم عمل میکنم.
قدم بیشتر 2016 ما کانال داریم.
هشت سال؟
بله 2016 کانال رو بود.
ما عقایش من نبوده مثلا.
نه شما شکم مادرت فکرم.
نه یادم من عقایش اون تو اتاق بود، من نمیمدم صدا رو میشنیدم. بعد که من نمیمدم پشت در گوش میدادم.
یادم اون دوران بد بود با معرفت نفس.
نه ما مثلا موقع اصلا هیچ چیزی نداشتم. نه اصلا این تفکرات
هشت سال یعنی که
من ده سالم بود.
چه جاله الحمدلله.
اون موقع پنجشنبه ها بود قبل از
بکنم.
اون وقت صوتاش هم کاش بشه
تو گروه هست.
صوتاش متفرقه هست،
متفرقه تک و توک فرشاد داره، اینجا هم تو گروه هست قابل داره.
خب از کی مستقیم در همه رو داریم؟
از 2017.
اینا رو کاش همه رو چیز کنیم تو سایت بذاریم ها، خوبه؟
بله، اما فرچون و فایل فرشاده بس خودش هم نمیدونم. حالا من امتحان میکنم دانلود چیست من دانلود میکنم، اگه نه معمولا فرشاد سیو میکنم.
بعد یه چیز دیگه ما تو بله میذاریم، بله بعد یه سال همش پاک میشه.
نه من سیو میکنم آجا، از فکر کنم از سال قبل، نه قبلش من سیو کنم که براتون دادم یه اتشو.
آره
این جدیات هم چیز نکنم، مرتب نکنم، مرتب میکنم دوباره خدمتتون.
آره اینا رو میتونیم بذاریم تو سایت.
بله
حالا از اینم که عوضم بیان نمه، ادامه همون باشه دیگه.
بله.
همون جلسه است بالاخره پخته شد. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه یا ولی العصر. درس 23 از شرق تا غرب انسانهای واله و سرگردان در جستجوی راهی هستند تا به سوی خداوند سیر و سلوک کنند و به دنبال کسی میگردند تا آنان را در این سیر کمک کنند. گم کرده دارند این مردم، یک وقت دور ارسطو جمع میشوند، یک وقت دور کنفوسیوس، گاهی دور لنین. میخواهند به طرفی فرار کنند و از این سجن دنیا خارج شوند. سالها بلکه قرنها به دنبال کسی میروند و در راه او سر میدهند، شاید که به حقیقت نزدیک شوند و احساس خوب بودن کنند.
یعنی سلوک نمی کنند، دنبال احساس خوب بودن
هست؟ نه دنبال
اما آرامشم،
دنبال رشد و تعالی هم.
بله
من چجوری مثلا کمونیست میگه خدایی نیست، این اصلا برای چی میگه رشد خوبه که بخواد به دنباله
نه کمونیست بحث نیست. کمونیست میگه اون خدایی که ادیان معرفی میکنن اون تقدیره، ما برای اینکه انسانهای خوبی باشیم باید اینجوری باشیم، اینجوری احساس خوبی داریم، اینجوری خوبتریم.
خوبتر.
ما اونجوری داریم، اونجوری داریم به دلالت کشیش ها و روحانینا ظلم میکنیم، اینجوری اونا رو بریزیم دور، اینجوری برادر همین، رفیق همین، به هم میگوزن رفیق دیگه، اونا دنبال یه مسلک اخلاقی توش بوده دیگه. یعنی ما اتفاقا ما پولامون همه رو چرا تو بیشتر داشته باشی، ما رفیقیم، ما رفیقیم، همه رو میذاریم وسط، هر چی که باعث بشه تو بیشتر از من داشته باشی اون ما رو از هم دور. اونم یعنی مثلا اونم چون تشنه هستن دنبال اون میرن.
آجا خب این کمونیست یه مارکت و یه ظاهر خوب داره، این نقطه ضعفش کجاست؟
حالا به ما کمونیست نمیخوام درس بذارید، کار خودمون رو بکنیم. حالا اون سی جلد کتاب باید بخونم ببینم چی میگه، تا بعد بریم کمونیست تموم شد دیگه، رفت هر چی بود رفت.
من به خیلی مردم مثلا اگه کسی به خدا معتقد نباشه به هیچی معتقد نیست، یعنی بگه که من خدا خوبی باشم
به هیچی به نفع ایمان معتقد نیست.
نه بازم اگه خیلی آتیست حرفه‌ای باشه حتی به قوانین تجربی فیزیک هم قائل نیست.
بله
نمیتونه قابل باشه، میگه اگه این دقیقه، اگه این خطا نداره 100% یه حقیقتیه.
بله
همون میگن که هیچ گزاره‌ای درست نیست اون تعمیم میشه دیگه، خودی خود این گذاره درست نیست اون بیادت فضیل داره.
آنها گم کردند آن کسی را که در کورراهای این قله، آن کسی را که کورراهای این قله را بلد است و میداند کجا بنبست است و کجا پرتگاه، از کجا باید رفت و چه توشه‌ای باید برداشت و چگونه باید رفت. آنها امام زمانه خود را گم کردند گرچه ندانند. این تکاپوها همه ریشه‌اش آنجاست، مثل گله‌ای که شبانش را گم کرده است. در صحرا به حیرت افتادند. ما به کسی نیاز داریم که ما را در آن سیر و سلوک دستگیری کند، سیر و سلوکی که طی وادی‌های توحید تکمیلی است. چون توحید ابتدایی را همه دارن، همه می‌فهمن خدا دارن، ولی چطور این خدا چیه، چه صفاتی داره، چه سنت‌هایی داره، چه شریعتی داره، چه رضا سخطی داره، چرا ما را آورده، از ما چه می‌خواد، چطور میشه به اون نزدیک شد، این توحید تکمیلی چطور میشه رشد کرد. کسی که تلسم گوساله‌های سامری تاریخ را باطل کند. این بیان فطری مسئله امامت است. خدایا دست ما را به دست موسای دوران و ابراهیم زمان برسان و یاری مان کن او را پیدا کنی. به 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 خیلی جالبه این بیان فطری مسئله امامت،
خیلی قشنگه.
اصلا امامت امر فطریه. چرا فطریه؟ به همون دلیل که تو مرید اون درویش شدی، به همون دلیل که تو مرید عرفان حلقه شدی، به همون دلیل که تو مرید مریم رجوی شدی. گم کرده تو اینا نیست، تو دنبال کسی میگردی که تو رو به کمال برسونه، دستت بگیره، کمکت کنه، پرتگاه نشونت بده، بگه راه چیه، بگه گیر کجاست. خیلی جالبه، همه ما این حالت داریم. یعنی اگر انسان یه خورده از خودش بیرون بیاد، ببین بعضی آدما واقعا با مادیات و خور و خواب و خشم و شهوت سیرن، یعنی واقعا هم مرتبه حیوانیت موندن. این خوشحاله، یه چیزی یه زنی باشه باشه ایسی بخوره نمیدونم این کفار، ولی بسیاری از آدم ها این سیرشون نمیکنه، میگه اینا سر جاشه، من گم شدم، من گم کرده دارم، من کیم، من از کجا آمدم، من کجا میرم. من آقای فروغی بودی یا افتاده به راه که
گفتم مذهب فکرم جای دیگه
هم، من سبحان الله قبول ندارم.
من سبحان
الله قبول ندارم. سلامات را قبول دارید، سلامات به همین قصد سلامات بفرستید.
من میگم من مشکل بنیادین با خدا دارم، من میشه به من میگه صد تا سبحان الله بگم، برو از من قبول ندارم سبحان الله.
خب این بس باشه، خودش پخته بشه در وجودمون. یعنی فطرتن ما نیاز به امام داریم. ببین ما فطرتن گم کرده داریم، اگه این را حذف کنیم یه قسمت مهمی از رشدمون از دست میدیم. نمیشه، امام لازم. باید به یه سمتی رو کنه، یه پیر مغانی میخوایم، یه کسی میخوایم از جنس بشر که دست ما رو بگیره، رفیقمون باشه، پدرمون باشه، یاریمون کنه. خدا خیلی خوبه، هممون خدا داریم، ولی ما امام نداریم. اتفاق میفرمایید امام جای خدا رو نمیگیره، کما که خدا جای پدر رو نمیگیره. من خدا دارم ولی پدر میخوام، مادر میخوام، زن میخوام. نه تو خدا داری، نه من زن میخوام. الان اتفاق هر چیزی مظهر یه چیزی و در جای خودشه. خب این از این بخش دوم و احادیث معنوی رو بخونیم. احادیث معنوی به چه نحوی بخونیم که به یه نظم و نسقی باشه؟ به نظر
من یادم از همون 6-7 سال پیش میگفتیم مثلا باب توحید همام رد، چون شما ردیف بندی کردیم.
نه این کار غلطه.
آره حالا این دفعه میخوام روش دیگه.
نه بله چرا غلطه؟ برای اینکه کتاب و عقیم خواستم اونجور
می‌نوشتم. بله نصفه
میشه. من می‌نوشتم باب توحید بنوشتم باب بله. من میگم در یک مجلس که انسان یه غذا سر سفره میره، این نونت، این دوغت، این چیزت، چیزای متنوع، بگیم نه ما همش یه سفره درست کردیم 20 جور دوغ، متوجه؟ نه قرآن هم اینجوری نیست. دیگه دلایلش این روش غلطه که تو قرآن هم اینجوری نیست. قرآن از توحید شروع میکنه، میره قصه میگه، بعد میاد به مسائل اجتماعی، بعد میاد نصیحت میکنه، بعد میاد شروع. ما هم همین حالته باید بریم. منتها منتها از کدوم حدیث معنوی شروع کنیم بریم جلو که اینام زفت بشه از حالا داشتاش میخواه از اول شروع کنیم.
اول
شروع کنیم خوبه؟ از این جلسه بله از این جلسه از اول شروع کنیم. حدیث ها رو انگار یه بار همه خوندیم، بعد این جلسات هم میشه دیگه از اونا جدا کرد، چون مطلب خوبیه، چون مطلب خوبیه راجع به چیزا یه کتاب داره کامل خونده میشه، این کتاب مضبوط میشه، ثبت و ضبط میشه، هست. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول خدا فرمود در دنیا و الاخره حرام علی اهل الله.
حالی توضیح هم
صوفی
این حدیث اول از همه من در سند شک دارم.
بله یکی از دوستان به من میخوان کتاب فلسفه گفت یکی میگه که این سندش درست نیست.
بله چرا؟ تیپ به این احادیث به کلمات رسول خدا نمیخوره، اصلا داد میزنه این حدیث در کتب صوفی است. مضمونش میتونه درست باشه به شرط که معنا بشه، یعنی چه دنیا آخرت؟ در واقع داره میگه کسی که اهل الله باشه او دنیا آخرت را رها میکنه، میگه من خدا خودتو میخوام خدام دنیا آخرت بهش میده. پس نیاز به توضیح داره به این شکل. شاید هم خوب نباشه اولین حدیث این کتاب قرار گرفته چون همه میگن یعنی چه. بله سندش آقای چی نوشته؟
آقای کی؟
آقای محسن زاده که سند داره پیدا کرده، چون این کتاب تقریبا تکمیل شده، داره آخراش مونده، تمامش سنداش رو در آوردیم پیدا کردیم، حتی هر حدیث چند سند در کتب مختلف. یه دقیقه سرچ کنید اینا
تو جامعه
حدیث سرچ کنید این اصلا کجاست. من حدس میزنم که تو نهج الفصاحه اومده، نهج الفصاحه خدعه ای زده، خودش اینه که احادیث زیبایی از رسول خدا که از اهل سنت بوده رو داخل کرده در شیعه.
آره از
کنز الامام، نهج الفصاحه. در واقع ما نقل میکنیم میگیم نهج الفصاحه، درست شد؟ خود نهج الفصاحه
ابوالقاسم حالت،
بله معاصر نوشته شده.
بله.
معاصر نوشته ولی کار قشنگی کرده، احادیث زیبا رو از کنز الامام. کنز الامام تو اونا مثل رسالشی تو ماست، جامع احادیثه، احادیث زیبا رو از اون برداشته داخل کرده، سند هم نیورده، همه هم قاطی کرده. ما دیگه میگیم نهج الفصاحه. نهج الفصاحه رو ما به عنوان مصدر شیعه پذیرفتیم.
شاید که شاید نباشه.
آره نه، حدیثاش خیلی قشنگ و فطریه، خیلی قشنگ، این کار باید میشد، متوجهی؟ حالا من خودم بعد از کلام الامیر تموم بشه میخوام یه دور احادیث اهل سنت رو بخونم، احادیث زیباشو در بیارم. احادیث زیبایی داره که
گم شده.
گم شده بله. خب پیدا کردم.
ابوالقاسم
ناکنی
کرواتی هستن.
آره شما ابوالقاسم حالت سرچ کنید یک کم راجعش بخونیم، ذکر بشه اند ذکر ساله این تنزلو ها؟ ابوالقاسم حالت
مطمئن اونه؟
فکر کنم
چیز بوده
اون شاعر بوده. بذار ببینم نه شد فساب بینید کی نوشته
چی؟ کتابه؟
من یادم
زن و مشکلاتون اقدام تنز.
نه
چون همه هم راسالت نشته.
آره نه چون فساد
شاعر
ابوالقاسم پاینده
قاسم حاله دیم یکی دیگه سون
ابوالقاسم پاینده رو سرچ کنید. آقا اب نداره، اینا اصلا علومی نیست که ما باید تو ذهنمون هم باشته کن، اینا نمیخوان از ما.
آره.
علم الادم الاسما
تاریخ
تبری
و
نهج الفصاحه. خب بخونی
پاینده
ترجمه تبری کرده.
بله
خب بخونید پاینده رو بخونید.
من اینو پیدا کردم.
خب
سند
توی
بخونید بگید
کنز الاموال خب ابوال لعالی و الفردوس
تو سه تا کتاب اهل سنت اومده. از اون دوستت که میگفت که بله دوستت میگفت سند نیست، نه جز احادیثه، بالاخره احادیث اهل سنت. خب بعد
یه متنی هم هست.
خب تو نهج الفصاحه هم عمر اردتش یا نه؟ سوال
ندیدم.
خب
ظاهرا حدیث صحیح حسابش کرده تو اون متن، یه مقاله‌ای بود که بوده حدیث صحیح داره نمی‌دونم چی
بخونم.
ابوالقاسم پاینده نجف آبادی از نویسندگان و مترجمان
بلند بلند
و از تلاشگران در عرصه فرهنگ و مترجم قرآن در اصفهان بوده است. معرفی اجمالی: ابوالقاسم پاینده نجف آبادی فرزند محمد رضا نویسنده روزنامه‌نگار و مترجم توانا در سال 1287 شمسی در نجف آبادی
1287 زمان ناصرالدین شاه. سلام علیکم.
پس از ته تحصیلات مقدماتی به تشویق شیخ احمد حجاجی
سلام علیکم بفرمایید قزان سوش هست پلو گوشت خب
برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت و نزد شیخ محمد حسن عالم نجف آبادی، شیخ نصرالله قضایی، شیخ محمود مفید و شیخ محمد حکیم خراسانی تحصیل کرد. چندی بعد تحصیل را رها کرد و به تهران رفت و به کارهای دولتی پرداخت و مدیریت کل تبلیغات را بر عهده گرفت و در دوره دوم مجلس مؤسسان و در دوره های 21 و 22 مجلس شورای ملی به نمایندگی انتخاب شد. این داره همینطوری رزومه سیاسیش رو میگه.
نه
راجب
نشور فساد
ماننده همون کرواتی هست همون مجلس مؤسس
عکسشو بیارید مجلس مؤسسان
بله
عکسشو بیارید
پچله هویدا رو دارم ایشون هست.
این هم همه افرقاسم پا حالت کم از اون نداره یه یا نویسنده نهج الفصاحه
اسمشون که
ابوالقاسم پاینده چون احادیث معنوی رو شروع کردیم اولین حدیث از دنیا و الاخره حرامون علی اهل الله گفتیم این تو منابع شیعه نیست توی کنز الامال اهل سنت و دو تا منبع دیگه است. بعد من گفتم خیلی از اینها رو آقای نویسنده نهج الفصاحه وارد روایات شیعه کرده یه کار خوبی کرده یعنی گشته تو روایات قشنگ تو اون داخل کرده نشد فسا الان به عنوان یه مستر روایی پذیرفته شده خونده میشه همه جا هست چاپ شده کتاب خیلی خوبی هم هست واقعا یاد یحیی موسوی هم میگفت خیلی کتاب خوبیه و من خیلی لذت میبرم ازش کتابای کوچ نهج الفصاحه معادل قرر الحکمه قرر الحکم 11000 حدیث از امیرالمومنین کوچولو خیلی قشنگ نهج الفصاحه همین کلمات کوچیک از رسول خدا اون رو نمیدونم تعدادش اینا حالا دیگه اونو از مطلب سای منمی پرت میشیم ولش کن خلاصه دنیا آخرت بر اهل خدا حرام است یعنی چه حرام است یعنی اینا فقط خدا رو میخوان در اصل خدا رو میخوان ذاتن خدا رو میخوان خدا رو که خواستن خود به خود دنیا آخرت هم خداوند بهشون میده.
نجل فصل 3200
خب مثالش از قرآن چیه؟ از قرآن یه وقت میگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب ظاهر همین هم خلاف این داست دیگه. خب این روایت اون آیه هم افقشه که یه وقتی میگیم والآخرت خیرون و ابقا خیلی خوب یه وقتی میگیم والله خیرون و ابقا کی گفتن؟ سحره فرعون خیلی والله خیرون و ابقای قرآن از والآخرت خیرون خیلی بالاتره چطور اینطور میشه چطور اینجوری میشه که اینا میگه بله والله خیرون و ابقا میگه و این تعبیرم در قرآن بی نظیره والله خیرون و ابقا نزدیکترین تعبیر به این در قرآن والله خیرون و ابقا فقط خدا الله اکبر هم همینه دیگه الله اکبر یعنی که همش خدا و رضوان من الله اکبر وقتی خدا صحبت از نعمت‌های بهشت میکنه صحبت میکنه بعد میگه و رضوان من الله اکبر اون آیه خیلی قشنگه براتون بیارم بخونم چون چند سطح بهشت رو اونجا داره معنا میکنه خیلی آیه قشنگ و منحصر به فردیه. سوال اینه که میشه بهشت چند مرحله‌ایه چجوریه این آیه خیلی اینو خوب بیان کرده وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها درجه اول خدا مؤمنین مؤمنات رو میبره در باغهایی که انهار ازش جاریه همیشه هم هست این درجه اول بهشت و مساکن طیبتن فی جنات عدن یه چیز دیگه است اون میگه جنات تجریب من تحت و کجا میبره؟ مساکن طیبه در جنات عدن. صراحتن داره میگه ها جنات عدن فرق داره با جنات تجریب من تحت الانهار و رضوان من الله اکبر، یه چیز بالاتر، رضوان بالاتر. یه بالاتر از این هم هست در جای دیگه قرآن آمده، ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی.
این ودخلی جنتی شما درجه
بله،
بالاتر.
بله. پس بنابراین در مجموع از قرآن 4 درجه بهشت میشه استنتاج کرد. یکی انهار تجریم تحت الانهار، 2 جنات عدن که مساکن طیبه است، 3 رضوان که در روایت هم از رضوان درجه ای از بهشت، درست شد؟
بله.
و 4 جنت ذات، جنتی بعد خلیفی عبادی بعد که میگن مال نفس
جنتی زنده است،
جنتی نه ان شاء الله اون بره به جنت، ما هم بریم جنت یه ریال شد. چه کلیپ قشنگی اومده. میگه نماینده ما کیه اینجا؟
همه چی رو به راهه.
آره. سالم اومدن سالم رفتن. الحمدلله. خب پس اینم جالبه، پس اینم بله.
پس اون در روایات اومده به جنت فردوس و علایلین و اینا زیر مجموعه این چهار تا مثلا میشن.
جنت فردوس نزله، یعنی پیش غذاه، مثل که قبل از اینا هم هست. نزله فردوسه، متوجه شدی؟ جن میگه جنت الفردوسه نزلا، مثل که جنت فردوس اتاق انتظار بهشت. اول بیاید اینجا مثلا منتظر بشه تا حالا وارده. شاید نمیدونم، حالا اینا برداشتایی که میکنیم ازش دیگه، ولی نشون میده مختلف این چیزا. پیغمبر گفته خونه من در چه؟ اینه براتون روایت بیان جالبه.
زیر درخت طوبا.
نه گفته
بین روزتی و چی بین منبری و بیتی
نه 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 همین جنات عدن میگم. سوال این که خونه پیغمبر کجاست از اینجا؟ توبه 72. سب کن روایت چی بیارم قشنگه. آخرین توبه نه تاله تفسیر توبه 72 نشم که جالبه. 72 میگه که ها پیغمبر میگه که بهشت من در جنت عدنه که در میانه بهشت واقع شده. اینم خیلی جالبه.
چه میدونم مرکز بهشت،
مرکز بهشت. آره یعنی اونایی که درجه بندی میکنن، مثل که مثلا پیغمبر یه جوری مثلا اون وسط اومده که همه دسترسی بهش داشته باشن. شاید مثلا کلی
از میگه فلان کس پیش من،
بعدم بعد میگه جنت عدن در میانه بهشت است. رسول خدا میفهمد رسول خدا خودش در عدن ساکن میشود. خیلی جالبه ها، یعنی اون رضوان اینا نمیره، خودش خونه شون
میره. کلمه انگلیسی هم رفته عد، درستم اون ایدن
اونم که فردوس پارادایس دیگه.
نه میگم عید از عرب انگلیسی هم رفته. بله. ایدن
درانه هم بهشت. ایدن از اونجا میاد.
این مسئله مثلا نسلا و فامیل ها و زنهای آدم ها اونا رو چجوری میشه حل کرد با زندگی در بهشت؟
خب اونا میان.
خب خیلی چون این میخواد با اون باشه، یکی 4 تا زن گرفته این مرده، بعد اون یکی بعد اون یکی، این با یکی ازدواج کرده،
همه خوشحالن در بهشت، همه خوشحالن. اینجا ناراحتن.
یکم مادیش کنی خیلی
آره. نه نه ببینید این مقدار خوبه که انسان میفهمه که، یعنی از آیات قرآن به صراحت برمیاد که انسان با پدر و مادرش و فرزندانش و ازواجش در بهشت هست، اونا هر کدوم لایق باشن. اونجا دیگه این مالکیت نیست که این مال منه اون مال توه، تو برو اونجا، اینجا جای منه، اتاق من اون اتاق توه. خب این مقدار برمیاد که انسان یکی از دوست داشت، اصلا علقه و محبتی که اینجا هست بین انسان ها همین در بهشت هم هست، و و اینم خب آدم اینو میخوام مثلا بگن تو بهش میری ولی پدر مادر تو بچه‌ها زن همه اینا در جهنم. میگه خب من اون یه قسمت از وجود انسان محبت دیگه، خب اونا من میخوام اونا بیان تو بهشت. خب خدا میگه که همینم من قرار دادم، او اگه لایق باشه ولو به درجه تو نرسیده باشه من ملحقش به تو میکنم. در واقع این شفاعته، میگه این لایق بشه لازم نیست به درجه تو رسیده باشه، لایق بهش بشه من
به حرمت تو من اینو میارم
ملحق به تو میکنم. الحق نابهم، الحاق. بله
ملاقه خاطری.
بله بله
گفتش که توی بهشت گوهیش هر مردی با زنای هم رتبه خودش ازدواج میکنه. یعنی فرض کنیم مثلا من این رتبه دارم، مثلا یه زن 3000 تومان پیش هم رتبه داره، مثلا 5 تا زن دیگه هم داره، من با اونا چیز میشم. بعد میگفتش که اگه زنه پایین تر از مرد باشه بهش نمیرسه، اما اگه مرد پایین تر باشه میتونه زن شفاعت کنه، مردم بیاد هم رتبه شه.
این از کجا میگفت؟ یعنی
روایت میگفتیم که غیر روایت چیز نمیگه.
زن اگر
یعنی میگفتش که زنه میتونه مرده دیگه زنه اگه پایین تر بیاره بالا، اما مرده نمیتونه.
البته ایستم بگم اون آیه خیلی جالبه، الحاق راجب زن لفظ آیه فرق داره تا راجب بچه و پدر و مادر. اینا دیدید شما؟
ازدواج هم؟
بله این فرق داره. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن ذریه الحقنا بهم ذریتهم، ذریه رو بهشون ملحق میکنه. اینو داشته باشید.
ذریه نبه به بعد میگن
ذریه؟ نه ذریه نسل.
نسل
بله. خب حالا نگاه کنید راجب ازواج. خب آیه بعدی جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، درست شد؟ از اونا هر کدوم صالح باشه. یعنی الحاق نیست، کلمه الحاق نیست. میگه اینها هم وارد بهشت میشوند. از این من اینو نتیجه گرفتم که انسان پدر مادرشو ذریهشو زنهاشو وارد بهشت میکنه، ولی اون که همیشه به انسان ملحقه ذریه است. واقعش هم همینه. دقت کنید، بگیم میخوام یه سفر بریم.
بریم
کسی معمولا دوست نداره با پدر مادرش پاشو بره سفر. دقت کردی؟ زنش هم غر میزنه، ولی با بچهش میگه بچه هم بیاریم سفر. اینه دقت کردی؟ خیلی تفاوت ها. بگن میخوایم آقا بریم مثلا کیش یه ماه باشیم، وای پدر مادر که مامانم عصام خورد میکنه، بابام که ای باید ببینیم خورد فرمایش درست شد. طولانی بودن، منظورم طولانی بودن
که با هم خوشن و خوبن.
خوشن
پسر میخواد بابا بیاد میگه این بابا کی؟
نه نه اون این به تبعین اومده، این به توفیلی اون اومده، می نمیخواد بفرما برگرد پایی، درست شد؟ خب ببین نگاه کن، اگه به کسی بگن که با کی میخوای باشی، فرد حاضر با بچه هاش باشه، ولی هم بالاخره همیشه حاضر نیست با زن باشه. یعنی شرایطی داره، چیزی داره غور نزنه، بعضی با زنش خوبه بعضی خوب نیست، حالا چیزه همیشگی نیست با بچه، همیشگی. پدر مادرم که معمولا کسی حوصله نداره با پدر مادرش طولانی مدت رو. خیلی پس آیه قشنگه، میگه اینا وارد بهش میشن ولی الحاق فقط نسبت به زور. دقیقاً هم چون مطابق با فطرت همین.
خب یعنی چه فرزند نوه نتیجه اینا هم جز اینا میشن دیگه، همین تونی دار دست.
حالا یه وقتی من نسل پنجمم نمیشناسم اصلا برام مهم نیست، مثلا یه نسل پنجم حسن اونم بیاد، من میگم والا نمیدونیم اگه باید بیاد بیاد.
یه بار حالا بریم باش خرابات.
آره خیلی وقتا اصلا ببین اینم دار مدار چیه؟ دار مدار علقه فرد به اونه دیگه، یعنی شفاعت کنه. وقتی خیلی فاصله دراز بشه اصلا انسان التفاتی اصلا به اون نداره. اینم ممکنه.
اس بکنم چند تا چیزش حالا میشه استنباط اصلی داره. خب یکم اگه بگیم که حالا اصل موضوع رو نمیدونیم اونجا، حالا بشارت اینو بریم دقیقا خدا بشارت چی میخواد بده.
بله.
یکی اس بکنم اینه که ملحق کردن هم جزه مفهومایی هست که اونجا هست که مثلا
بله.
خب دیگه شما برو نه دیگه اون رفت تو اون بر اونجا دیگه با هم ربطی نداره. یعنی ارتباطات انسانی رو خدا
بله.
تایید در نظر گرفته و بعدش هم کنارش باز گفته که لیاقت اون طرف هم، یعنی ترکیب این دوتا رو با هم کنار هم گذاشته،
یعنی صفایی که تو این دنیا با هم داشتن و لیاقت اون شد.
ولی فقط دیگه جزئی ترش بکنیم خیلی شاید چیز باشه، نمیشه دیگه چیز کرد، نمیدونیم چی میخواد باشه. چون خیلی هم میگن خب بالاخره اون بحث این که بالاخره در حد یه موقعی برای رغبت دادن به اون انسان‌های مثلا عرب اون زمان مثلا با این هدف مثلا این کتاب اومده، خب در همون حد هم مثلا بیان شده در مورد بهش بسید، ولی خب بالاخره یعنی این موضوع الحاق کردن رو آوردن دیگه توش.
خب اینم پس از حدیث معنوی حدیث یک رو خوند. خب کلام الامیر از کجا شروع بکنیم؟ اون از کجا میخوند؟
فرشاد خودش چیز میزد فکر میکنم. نه 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 کتاب چی
میخواد اونم از اولین حدیث شروع کنه. کتابش هم هست، اونم از اولین حدیث میخواد شروع کنه.
عدد
ندارید باشید من بیارم.
شب یه
ریسیت
شد همه کتاب
از اول. فکر میکنم برقی بودین که شما یه چیز راجع به یه شوخی راجع به برقی کردین.
اون زمان برقی بود.
آره گفتیم اون زمان برقی بود.
نه بذار از اول شروع کنیم. منتها اینجا اون کتاب سلیمه.
صفحه
14 ضرب امیر رو به یدی علی صدره.
صفحه 14 نه همون درسته
بله.
دستش رو بس سینه کوبی و فرموز
بله. اینه یکی باید حفظ کنه کجا بودیم چی بودیم چطور بذاریم حفظ کنیم.
نه تو نوت اگر بشه
بسم الله الرحمن الرحیم ضرب امیر رو به یدی علی صدره. دیگه فارسی فقط میخونم. سلیم گفت از ببینید نگاه کنید از اولین روایاتی که راجع به امیرالمومنین و از زبان امیرالمومنین در تاریخ شیعه وجود داره داریم شروع میکنیم. درست شد؟ شکل روایت در طول تاریخ شما میره عوض میشه قرن به قرن. بعضی چیزها اصلا قرنهای بعدی درست شده، قرنهای قبل اصلا وجود نداره. متوجه بعضی مفاهیم بعضی چیزها درست شد؟ یعنی در واقع ما مودیم از اولین کتاب شیعه که در زمان خود امیرالمومنین این کتاب نگاشته شده، سلیم اصحاب حضرت بوده و کتاب سلیم باقی مونده هستش. درست شد؟ همینجا تو کتابخونه ما داریم. از کتاب سلیم من کتاب سلیم خونه کتاب این قدم قطرشه. کتاب سلیم من خوندم ازش چند تا روایت کشیدم بیرون که قشنگ بوده معنوی بود. پس بنابراین هر چی ما قدیمی تر داریم روایت نگاه میکنیم ارزشش هم از لحاظ حدیثی
و اصالتش
و اصالتش از لحاظ مفهومی بیشتر میشه. اینم در نظر داشته باشید. خب
یا به خود امیرالمومنین نزدیکتره.
نزدیکتره. نزدیکتر مفاهیم همونه. تصورات دیگه نیست. متوجه اید؟ قرن‌های جلو چیزای از قول امیرالمومنین نقش شده مشخص تصورات افراد بعضیش. زن و امیرالمومنین به یدی علی صدر سلیم گوید علی دستش را بر سینه‌اش کوبید و فرمود 13 فرقه از 73 فرقه مسلمین مدعی ارادت و دوستی منند، اما تنها یک فرقه از آنان بهشتی است و 12 فرقه در دوزخ جای دارند. چه حدیث امیدوار کننده
نیست؟ ترسناکی.
آره ترسناک به قول شما. بله میگه آخه میگه مدعی ان شاید تنها بر خدا.
حالا بخوایم بگیم مثلا یکیش اسماعیلی یکیش زیدیه کیسانیه
سبونه
چیه کامل
باشن کیسانی ها؟
نه
اینا
شما
ایرسی ها بودن. خب سلیم گفت به ابن عباس گفتم عجیبترین چیزی که از علی شنیده ای چیست؟ ابن عباس چیزی گفت که خودم هم روزی از علی شنیده بودم. گفت علی فرمود رسول خدا در دستش کتابی بود و مرا فرا خواند و فرمود ای علی این کتاب نزد تو باشد. گفتم ای پیامبر خدا این چه کتابی است؟ فرمود کتابی است که خداوند نوشته و در آن نام سعادتمندان و شقاوتمندان امت من تا روز قیامت آمده. پروردگارم مرا فرمود که آن را به تو دهم. حالا این کتاب کتاب فیزیکی علم نمیدونی، ولی از این برمیاد امیرالمومنین در مواطن مختلفی مدعی بوده که من از ویژگی هایی که دارم این است که مؤمن را از کافر و سعادتمند را از شقاوتمند
تشخیص میدم،
ممیزم.
نه میدانم یا ممیز میکنم،
هر دو، هم میدانم این میدانمه. در بعضی روایات میگه من دابت الارضم، من مهر میزنم بر پیشانی ها، کار من در هستی این. موردهای زیادی است از این عجایبی در فقط امیرالمومنین در هیچ که نیست، حتی در رسول خدا نیست. از جمله یکیش اینه، میگه در واقع من علم این رو دارم که سعید از شقی میشناسم. حدیث بعدی، امیرالمومنین به سلیم فرمود درک ولایت ما شدنی نیست جز توسط ملک مقرب یا نبی مرسل یا بنده‌ای که ایمانش آزموده شده و محک خورده. ای سلیم، ملاک درک ولایت تقواست، جز با تقوا نمی‌شود به ولایت ما نائل شد. چقدر قشنگه. یعنی یه مطلب باوری یا یه مطلب احساسی نیست، یک زندگی است، یک زندگی است، مجموعه بودن یک فرده. حدیث چهارم، امیر مؤمنان فرمود هر کس مودت ما در دلش نباشد، ایمان به مرور از دلش زائل می شود. پناه بر خدا، چون نمک که در آب حل می گرده. خیلی عجیب. آخرین حدیثم بخونم. سلیم گوید در همان ماه رمضانی که امیر مؤمنان شهید شد خدمتش رسیدم. حسن و حسین و فرزندان عبدالله ابن جعفر، اینا دامادش بودن عبدالله ابن جعفر، و چند نفر از خواص شیعیان هم حاضر بودند. فرمود مردم را رها کنید تا به هر سو که دوست دارند بروند، به کار خودتان مشغول باشید و سکوت پیشه کنید که دولت دشمن شما از راه رسیده. چقدر قشنگ. اگر سرتان به کار خودتان باشد سر به سلامت میبرید، گرچه دشمنتان ستمگر و بدخواه باشد. اشتباهی هم که این داره راستی خط بکشیم من برم هی تصحیح کنم این میخونیم نه تا حالا درست بوده. گرچه دشمنتان ستمگر بدخواه باشد، یعنی کلید این که سر به سلامت، این که به کار خودت مشغول باش. من فهم میکنم این تا حالا هم هستا، یعنی اونی که مولا اون زمان گفت الان هم نسبت ما همینه. سپس فرمود مردم سه دسته اند، دسته خود را به ما منتسب کرده و کسب آبرو میکنند، یعنی از ما روزی میخورند، یعنی با ما مثلا تنور خودشونو گرم میکنند، از ما ارتزاق میکنند. دسته با ادعای دوستی ما ارتزاق میکنند. ببخشید دومی اینه، درست شد؟ یعنی دسته خود را به ما منتسب کرده واقعا کسب آبرو میکنند، دسته با ادعای دوستی ما ارتزاق میکنند، و دسته ای که از همه کمترند به ما اقتدا کرده به وسیله ما هدایت میشن. سه تا شد.
بله.
خب پس اون اولی چیه؟ اولی هم پس بده. کسب آبرو میکنندم بده، ارتزاق میکنندم بده. این خوبه که به وسیله ما هدایت میشن، به ما اقتدا میکنن هدایت میشن. شیعیان واقعی ما اینها هستند، بزرگوار و حکیم و عالم و فقیه و تقی و سخی هستند، خوش به حالشان و چه خوش عاقبتن. خب خوب شد، 5 تا حدیث خوندیم.
چرا موقعی تو نبود اما در قرون بعدی مثلا یکی اومد میگه آره مثلا من علوی ام، مردم اکرامش میکردن، چیزش میکردن، مناطق مختلف. مثلا یه شیعیان یه جایی بودن، یه کسی میرفت اونجا میگفت بیا مثلا من احادیث بلدم، میگم یاد بدم بهم، پولاتونو بدین، خمساتونو بدین.
بله.
هنوزم هم
خب صلوات بفرست.
اللهم صل علی
محمد. اینم بیا خاموش کن.
محمد
و عبد قرآن آجا. قرآن کی شما خواستید بخونید؟ اگه دارید چیزی آماده بخونید بزنید.
باشه.
قرار شد فرمانهای قرآن جای نسخه است بخونید، دستوره، یعنی یه جای قرآن که چند تا دستور یه نسخه داده، قرآن آره قرآن رو بخونید.
تو سوره حمد من یه جایی هست یه حالت خلاصه طور بود اونو انتخاب کردم.
خب بخونید هم یه انتخاب.
سوره حمد خلاصه از قرآن است که عمدن در ابتدای آن قرار گرفته تا وسط مطلع و فاتح مشکلات قرآن باشد. مسلمین باید روزانه لااقل 10 بار این سوره را در نمازهای واجب خود تلاوت و در آن تدبر کنند. کثرت تلاوت این سوره و خصوصا آیه بسم الله برکات بسیاری دارد که غفلت از آن حاتب به روایت نبوی موجب ندامت خواهد بود. آیه هم سالک را به زیبابینی و انتصاب همه کمالات به خدا فرا می‌خواند. آری در هستی کسی چیزی ندارد و هرچه هست مال خداست. رحمانیت و رحیمیت خدا مشوق مؤمنین است به آنکه خود را در معرض نفحات رحمت حق قرار دهند و دنیا و آخرت خود را آباد کنند. مالکیت خدا بر روز جزا مالکیت بر جزاست و همکنون نیز جلوه‌گر است. و من یعمل مثقال از ذره خیرن یره و من یعمل مثقال از ذره شرن یره. پس باید مراقب کردار خیش و خیر و شری منسوب به خود باشیم و پیوسته در خیر کوشا و از شر بر حذر باشیم. آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین باید در زندگی مؤمن به عمل درآید تا سالک عارف و خلیفت الرحمن شود. همگی باید از بندگی غیر خدا از جمله طاغوت و نفس و شیطان دست بشوییم و یک سر بنده خدا شویم. همچنین باید از استعانت و تکیه بر هر کسی جز خدا از جمله اعتماد بر خود نومید بوده و چشم به نصرت خدا دوخته باشیم. خلاصه این که بنده خالص خدا باشیم و تفصیل این بندگی در سوره های بعدی دقیقا شرح داده شده است. دعای سوره هم یعنی اهدنا الصراط المستقیم چنان که به عز رساندیم خلاصه دعاهای کل قرآن است. این دعا بیشترین دعایی است که از زمین به آستان خدا سائل است، چون ورد زبان روزانه صدها میلیون مسلمان است.
حالا دقت کردی دعایی که بیشتر از همه داره تو دنیا گفته میشه اهدنا الصراط المستقیم.
بله. چون ورد زبان روزانه صدها میلیون مسلمان است حین به نماز ایستادنشان در برابر خدا. آیه آخر سوره آیه عملگرایانه است و به مؤمنین گرا می‌دهد که ملاک صحت راه آنها مشمول نعمت خدا بودن است و معصومیت از زلالت و غضب حضرت حق. نعمت‌های خدا به مؤمنین متقی یعنی مؤمنین عامل به کتاب خدا بسیار است. بخشی از نعمت‌ها مال دنیاست و بخش اعظمی مال آخرت. از جمله نعمت‌های خدا در دنیا به متقین این است که خدا یاد خیش را به ایشان الهام می‌کند، از شیاطین جن و انس و شرار خلق حفظشان می‌کند، توفیق تقوا نصیبشان می‌کند، دلشان را برای شریعت و طریقت شرح می‌کند، در برابر دشمن درونی و بیرونی نصرتشان می‌کند، آیاتش را متواترن به ایشان نشان می‌دهد و معرفت را در دلشان فزون می‌کند و به وادی یقین می‌کشاندشان. از انوار علم و قدرت خیش به قدر ظرفیت بهره‌مندشان می‌کند، معاشرت و معیت با ابرار را نصیبشان می‌سازد، اهل خانه را قرة‌العین ایشان می‌کند، معیت با خیش را نصیبشان می‌سازد، سکینه و آرامش و طمأنینه و حلم بر ایشان نازل می‌کند، امور دنیا آخرتشان را به یسر میکشانند، توفیق احسان به خلق نصیبشان میکنند، دلشان را به حکمت زنده میکنند و آن را بر لسانشان جاری میسازند، از طیبات روزیشان میکنند، باب درگاه خیش را بر ایشان میگشاید و صدایشان میزند تا دعایشان را بشنود و عبادتشان را قبول کنند.
اعمالشان را میپذیرد و زندگیشان برکت میدهد. آنچه برای بندگی و پیشرفت در طریقش لازم است برایش مهیا و میسر میکند. باب علم انبیا و اوصیا و نیز علم لدنی را برایشان مفتوح میکند. معیت با خاندان نبوت و امامت را نصیبشان میسازد و ایشان را از اهل البیت قرار میدهد. دائم بر ایشان صلوات میفرستد و از ظلمات به نور سوقشان میدهد. و سنخته همه اینها عیناً آیات قرآن است، نه برداشته از قرآن. ختام تألیف این تفسیر.
شما از آخر به اول نوشتید؟
بله.
خب صلوات بفرستید.
الله
خدا عاقبتمون رو بخیر کنه، این برکات و نصیب کنه.
الله
اینو بزنم خاموش میشه خودش.
آره.